ورود به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. گزینه‌های ایران برای جلوگیری از ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت. گزارشگر سازمان ملل و نتایج تحقیقات درباره ترور سردار سلیمانی. بهره‌مندی بسیار پایین بنگاه‌های کوچک متوسط از اعتبارات اشتغال پایدار. واکاوی انحصارگرایی در واردات قطعات خودرو. و با سخنگویان. خب عزیزان شنونده، پل‌های ارتباطی برای من خدمتتون اعلام میکنم. 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به گزینه‌های کشورمون برای جلوگیری از ارجاع احتمالی پرونده هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل. آقای دکتر حمیدرضا آصفی از سفرهای پیشین جمهوری اسلامی ایران در فرانسه و از سخنگویان اسبق وزارت خارجه کشورمون در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
خدمت هستالی، جناب آقای عسکری، عوامل برنامه، شنوندگان محترم، عرض ادب و سلام و احترام دارم.
متشکرم آقای دکتر آصفی. خب ما در تحولات تقریبا یک ماهه اخیر که نگاه میکنیم راجع به پرونده هسته‌ای و موضوع برجام، خب امریکایی ها تلاش کردن در واقع اخیرا در شورای امنیت موضوع تمدید تحریم تسلیحات ایران رو مطرح بکنن که ناکام بودن. ما قطعنامه در واقع شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو داشتیم علیه کشورمون و نهایتا سازوکارهایی که امریکا تلاش میکنه از اون طریق ایران رو تحت فشار قرار بده. یه مصاحبه ای هم آقای عراقچی چند روز پیش داشتن با یکی از رسانه‌ها که ایشون از احتمال ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت هم صحبت کرده بودن. از نگاه شما اولا آیا زمینه ای در حال حاضر برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت وجود دارد یا خیر؟ و در گام بعد آیا به نظر شما اگر این پرونده ارجاع بشه، بخواد ارجاع بشه، جمهوری اسلامی ایران واقعا گزینه هایی داره برای جلوگیری از این تصمیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در عالم سیاست که هر چیزی میتونه احتمال داده بشه، یعنی وقتی آدم میخواد بر اساس احتمالات فرضیه ها صحبت کنه، خب چنین احتمالی رو میشه داد، ولی به نظر من احتمالش خیلی کمه.
بله،
خیلی خیلی کمه. این به لحاظ حقوقی هیچ مبنایی نداره، به لحاظ قانونی، به لحاظ نرمهای بین المللی هیچ توجیهی نداره ارسال پرونده ایران به شورای امنیت. این یک.
بله.
دوم، ببینید جلسه قبل شورای امنیت که آمریکا در صدد این بود یارکشی کنه ناظران و کشورهایی که در شورای امنیت هستن، گفتن نتیجه جلسه برای آمریکا ویران کننده بود. حتی دوستان آمریکا به آمریکا رأی ندادن، یعنی اگر کار به رأی گیری میرسید اصلا شاید نیازی به وتوی چین و روسیه هم نبود، چون اعلام کرده بودن که وتو میکنن، یعنی آمریکا نمیتونست رأی لازم رو بگیره. فضا خیلی عوض نشده، منتها آمریکا خیلی مستعصله.
بله.
و متاسفانه اروپایی ها همراهی دارن میکنن با آمریکایی‌ها، یعنی به نظرم چند سال فریبکاری کردن که ما میخوایم، نمیشه، آمریکا ما رو تحت فشار قرار میده. الان مشخص شده که نه، این شکلی ها نیست. اروپا خودش بخشی از این نقشه و بخشی از این پلن بوده و عملا در مسیر آمریکا حرکت کرده. این که حالا آمریکایی‌ها بخوان باز اقدامات دیگری رو بکنن، اروپایی‌ها بخوان همراهی بکنن، بالاخره در عالم سیاست باید هوشیار بود و این اجازه رو نداد، هر اگرچه احتمالش هم خیلی ضعیف باشه. ببینید، اینا بخشی از اون فشار حد اکثری آمریکاست.
بله.
حالا برمیگردم به جواب سوال شما، در مقابل فشار حد اکثری باید چیکار کرد؟ آیا جواب فشار حد اکثری مقاومت حد اکثریه؟ بگم آنه من نه، مقاومت حد اکثری یک انفعال در برابر فشار حد اکثری. وقتی فشار حد اکثری هست، شما اگر مقاومت حد اکثری انجام بدی، یعنی اینکه ابتکار دست اون مقاومت میکنی، در این مقاومت هم فشار مردم میاد. وقتی میگیم مقاومت حد اکثری، یعنی باید مردم مقاومت کنن دیگه، باید مردم فشار رو تحمل کنن. این اصلا چیزی درسته نیست. در مقابل فشار حد اکثری شما باید ابتکار حد اکثری داشته باشی. اگر ابتکار حد اکثری شما داشته باشی، اون وقت میدون بازی عوض میشه. اگر آمریکایی‌ها و دوستان اروپاییش، تلفن قطع نشده که؟
نه آقای دکتر، صدات رو میشنوی.
اگر آمریکایی‌ها و دوستان اروپاییش احساس کنن بر اثر فشارهایی که اونا میارن، شما فقط دست به مقاومت نمیزنی، کارهای دیگه هم میکنی. البته اون مقاومت حد اکثری بخشی از اون ابتکار حد اکثری البته خواهد بود.
بله.
اون وقت متوجه میشن که نه، باید کارهای دیگه رو بکنن. ببینید، ایران گزینه‌های مختلفی رو در دست داره. اولا برجام که دیگه از کارایی افتاده، این که
درسته.
دیگه نمیشه حالا گفت برجام. به نظرم برجام از کارایی افتاده، دوران زندگی نباتی خودشو داره سر میکنه، یعنی که واقعا برای جمهوری اسلامی منفعتی نداره. خب شما میفرمایید که چه کار میشه کرد؟ هم یه کاری رو در ارتباط با فعالیت های هسته‌ای، همکاری های جمهوری اسلامی ایران با آژانس رو میشه در دستور کار قرار داد، هم خارج از اون، در حال ایران داره پروتکل الحاقی رو داوطلبانه اجرا میکنه.
بله.
میتونه اون رو اجرا نکنه. ایران به تصدیق آژانس همواره فعالیتاش تحت نظارت آژانس بوده و هیچ تخطی از تعهدات خودش نکرده و مطابق آژانس بدون انحراف فعالیت‌های خودش رو انجام داده. خب ایران میتونه دسترسی آژانس، بازرسان آژانس رو محدود کنه. وقتی
بله.
بازرسین آژانس میان اینجا گزارش میدن که ایران خلافی نداره، ولی بعد نتیجه کار فرزن ارسال پرونده به شورای امنیت باشه، خب چه ضرورتی داره آژانس باشه؟ مراحل بعدی میتونه محدود کردن نظارت آژانس باشه. بالاخره اونا دوربیناشون اینجا کار میکنه، آنلاین هستن، 24 ساعته فعالیت های ما رو تحت نظر دارن، اونا میتونه مورد توجه قرار بگیره در ارتباط با. از اون طرف میتونه فعالیت های هسته‌ای ما شتاب بیشتری بگیره،
بله،
سرعت بیشتری در دستور کار قرار بگیره. اینا در چارچوب فعالیت های هسته‌ای ماست. فراتر از فعالیت های هسته‌ای، دنیا، آمریکا، غرب، اروپا خیلی از توانمندی های ما نیاز دارن، اونها میتونه در دستور کار قرار بگیره. یعنی میخوام این رو عرض کنم، جمع‌بندی این عرایضم،
بله،
ببخشید من یه مقدار
خواهش میکنم
سینم مشکل داره، جمع‌بندی عرایضم این میشه: هم ما گزینه های متعدد در چارچوب فعالیت های هسته ایمون داریم، هم خارج از فعالیت های هسته ایمون.
درسته. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر آصفی عزیز که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه.
زنده باشید. روز خوش.
خدا نگهدارتون. از این شنونده نگاهی داشتیم به گزینه‌های ایران برای جلوگیری از ارجاع احتمالی پرونده هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل. آقای دکتر آصفی از سفرهای پیشین ایران در فرانسه پاسخگوی پرسش‌های ما بود. ساعت 19:12 است. از آن شنونده رادیو گفتگو میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا به همه شبکه‌های رسانه ملی در معاونت صدا دسترسی داشته باشید، از جمله رادیو گفتگو، و برنامه‌های شبکه رو از طریق این نرم افزار شنونده باشید به طور 24 ساعت. خب عزیزان شنونده، افتخار داریم از برنامه بدون خط خوردگی با شما همراهیم.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به گزارش گزارشگر سازمان ملل خانم کالامار که گفتن که ترور سردار سلیمانی توسط امریکا غیرقانونی بوده. به گفته این مقام سازمان ملل، امریکایی ها مدارک کافی ارائه نکردن درباره ادعایی که مطرح میکنن در خصوص خطراتی که متوجه منافع ملی امریکا بوده از سوی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه. آقای دکتر یدالله عسکری، استاد محترم حقوق بین الملل، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر عسکری، این گزارشی که گزارشگر سازمان ملل ارائه کرده در خصوص عدم ارائه مدارک کافی از سوی امریکا در خصوص به مخاطره افتادن منافع این کشور از سوی فرمانده پیشین نیروی قدس، و متعاقبش این که خانم کالامار تأکید میکنه که ترور سردار سلیمانی توسط امریکا غیرقانونی بوده، چه ابعاد حقوقی میتونه به خودش بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که اساسا سیاست دولت‌های غربی به خصوص کشور آمریکا توسل به یک سری بهانه‌هایی است برای توجیه اقدامات غیرقانونی خودشون، و این برای بار اول نیست که به چنین توجیهی دست می‌زنن تحت عنوانی که ممکن هست فلان شخص یا فلان فرد یا فلان کشور تهدیدی بر علیه آمریکا باشه، و قبل از اینکه نشانه‌ها و یا حرکتی یا عملی رو بخوان مشاهده بکنن دست به اقدامات غیرقانونی بزنن، از جمله ترور که بارزترین اقدام غیرقانونی در دنیای حقوق بین الملل کنونی. آمریکایی‌ها در هر زمان که خواستن مقاصد سیاسی خودشون رو اعمال بکنن به توجیهات غیرقانونی دست دادن. ببینید بله. اشغال کشور عراق با چه توجیهاتی اتفاق افتاد، حضورشون در بسیار از کشورها با چه توجیهاتی اتفاق میفته. قطعا ترور سردار سلیمانی هم با همین توجیهاتی که قطعا هیچ وجدانی و هیچ انسانی این توجیهات رو نمیپذیره. ولی خب آمریکایی‌ها که متاسفانه خودشون هم از شورای حقوق بشر خارج شدن و در واقع هر کجا احساس بکنن که منافعشون آنگونه که مطابق میلشون هست برآورده نمیشه، از سازمانهای بین المللی، از معاهدات بین المللی، از تعهدات بین المللی خارج میشن. و یک کشوری است که فوق العاده در نقض قوانین بین الملل، به نظر من دیگه هیچ چیزی باقی نمونده که بخوام مثالی یا نمونه بگن که این کشور پایبندی خودش رو به قوانین بین المللی نشون داده باشه. یکی از موضوعاتی که به نظر من هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره مقوله ترور سردار سلیمانی هست که بارزترین اقدام غیرقانونی دولت آمریکاست. مصدره که ترور در دنیا واقعا محکوم هست و مخصوصا جمهوری اسلامی ایران که از بعد انقلاب تا کنون
بله.
دائما به اصطلاح زیان دیده از ترور هست و ترورهای زیادی رو از بالاترین مقامات، از رئیس جمهور گرفته تا مقامات کشوری و حتی مردم عادی، دائما از این ایراد و از این به اصطلاح پدیده ناخشنود آسیب دیده. همه جا محکوم میکنن این موضوع رو. ترور هم غیر دولتیش هست هم دولتیش هست که بدترین شکلش ترور دولتی است. ترور دولتی هم گاهی اوقات ترور دولتی غیر مستقیم هست. خیلی از کشورها از گروه های تروریستی حمایت میکنند، از آنها تبلیغاتشون رو به عهده میگیرن، مساعدت نظامی میکنن، کمک نظامی میکنن، کمک فرهنگی میکنن، آموزش میدن. اینا غیر مستقیم در ترورها دخالت میکنن، خودشون رو در ذهن صحنه حداقل اینی که ظاهرش رو حفظ میکنن نشون ندن که دارن متوسل به ترور میشن. اما بدترین شکل که دیگه باید فوق العاده انسان نادان و جاهل باشه که بیاد به این شکل به صورت مستقیم و به دستور شخص رئیس جمهور یک کشور یکی از مقامات یک کشور دیگر رو اونم در کشور ثالث ترور بکنن، این بارزترینش هست. که گزارشی هم که گزارشگر شورای حقوق بشر، حالا بناست که انشاءالله در پنجشنبه این گزارش رو به شورای حقوق بشر اعلام بکنم، این حداقل انتظاری است که میشه از اینا داشت. چون به هر حال غربی ها ولو کسانی که بسیار صحبت و دم از حقوق بشر میزنن، اینها همچنان خیلی چون به هر حال تحت تاثیر تبلیغات غرب هستن خیلی وقتا نمیتونن واقعیت ها رو بیان بکنن. اما در این مورد به خصوص انکار و یا کتمان و یا توجیه به هیچ عنوان امکانش وجود نداره. هیچ انسانی به نظر من، هیچ حقوقدانی در جامعه بین المللی امروز نمیتونه بیاد بگه که این اقدام آمریکا حتی کوچکترین توجیه قانونی رو در پی داشته باشه. به نظر من این گزارش حداقل انتظار نیست که میخوایم در یک مجمع، در یک نهاد بین المللی گزارش داده بشه که بله ترور سردار سلیمانی توسط آمریکا از بارزترین موارد نقض حقوق بین الملل و حقوق بشر بوده.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر عسکری. ممنونم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده نگاه داشتیم به گزارش گزارشگر سازمان ملل درباره اینکه ترور سردار سلیمانی توسط آمریکایی‌ها بر اساس موازین حقوق بین الملل غیرقانونی بوده. آقای دکتر یدالله عسکری استاد حقوق بین الملل پاسخگوی پرسش‌های ما. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت اروپایی ها بازی دوگانه ای در ارتباط با ایران از جمله برجام و قطعنامه 2231 دنبال می کنند. ابوالفضل انبویی در مصاحبه با برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو با اشاره به جلسه هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با روند اجرای قطعنامه 2231 گفت باید دستگاه دیپلماسی در این زمینه فعالتر شود. 20 دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو شنونده باشید.
با سخنگویان
خب در بخش با سخنگویان برنامه امروز بدون خط خوردگی همراه هستیم با آقای حمیدرضا دهقانی نیا، مدیر کل نظارت بر سامانه‌ها و سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. جناب دهقانی نیا سلام بر شما، عصر بخیر.
بنده هم عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون. خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دهقانی نیا، در خبرها اومده بود که در ستاد مطبوع شما از سامانه‌های جدیدی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز رونمایی شده. بیا نگاهی هم داشته باشیم به در واقع افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه در کشور که حالا تو این روزها هم خیلی خبرساز شد.
بله، همونطور که مستحضر هستید، بر اساس برنامه‌های راهبردی ستاد و برنامه‌هایی که ابلاغ شده، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای افق 1404 خودش 8 موضوع راهبردی، 29 راهبرد و 97 اقدام اساسی رو برنامه ریزی کرده، مصوب کرده و برنامه های مرتبط رو به دستگاه ها ابلاغ کرده و بر همین اساس هم موضوعات رو پیگیری میکنه. امسال هم ما نزدیک به چند سامانه رو با همکاری دستگاه هم در حوزه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و هم در حوزه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان رونمایی خواهیم کرد. یکی از موضوعاتی که خیلی شنوندگان ما رو ممکنه تحت تاثیر خودش قرار بده و قاعدتاً بهتر از بنده مستحضر هستند و بهش اهمیت خواهند داد، بحث سامانه گارانتیه. سامانه گارانتی گلوگاهیه برای مصرف کننده که اصالت کالایی رو که بابتش قیمت زیادی پرداخت میکنه و پول زیادی پرداخت میکنه در حوزه لوازم خانگی، اصالتش رو بسنجه از طریق کدهای دستوری 3-4 3-7-7-7-7 مربع. بله. و از این طریق مصرف کننده میتونه متوجه بشه آیا ماشین لباسشویی، ماشین رخشویی، یخچال فریزر یا یخچال فریزر رو که من فروشنده دارم بهش میگم این کالا مشمول گارانتیه، این کالا با این برند تجاری ساخت فلان کشوره، با یک استعلام شناسه رهگیریش از طریق 3-4-3-7-7-7 مربع متوجه بشه که واقعیت موضوع چیست. این موارد مواردی که خب بسیار حائز اهمیت و هموطنان ما رو مورد اثر خودش قرار خواهد داد. در حوزه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم همونطور که خود عزیزان اشاره فرمودن، مواردی امسال رونمایی خواهد شد، از جمله یک پارچه سازی هایی که در حوزه اسناد حمل و نقل و تبادل این اسناد بر اساس توکن های الکترونیکی و امضاهای الکترونیکی صورت خواهد پذیرفت انجام میشه.
درسته. آقای دهقانی، حالا ما در بخش با سخنگویان که هم در مجله خبری تحلیلی نیمروز ما در رویداد و مجله خبری تحلیلی اسکای در بدون خط خوردگی بهش میپردازیم و این فرصت در اختیار دستگاه اجرایی هستش که مجموعه اتفاقات و رخدادهای خودشون رو در یک هفته گذشته و برنامه‌های آتیشون رو برای عزیزان شنونده بازگو بفرمایید. غیر از موارد که حضرت عالی در دقایق پیشین بهش اشاره فرمودید، نکات دیگری اگر هست که به حال به عنوان رویدادهای یک هفته گذشته ستاد بوده در خدمتتون هستیم و میشنویم.
یکی از موضوعاتی که اون هم به امید خداوند و زحمات دوستان در وزارت صنعت معدن تجارت و مرکز نظارت بر دخانیات کشور رونمایی خواهد شد، بحث سامانه رهگیری دخانیات. این که بر این اساس هم بازرس در محل عرضه بتونه از اصالت کالا، از موجودیت کالا، نحوه تامین و توزیع کالا مطلع بشه و اقدام مختزی خودش رو انجام بده و در عین حال این امکان برای مصرف کننده هم برقراره که بتونه اصالت کالا و رهگیری کالا رو مورد بررسی قرار بده. این سامانه هم در کنار سامانه های دیگه که خدمتتون عرض کردم امسال در 6 ماه اول مورد بررسی و رونمایی.
آقای دکتر صداتون کم ضعیف شد، میشه خواهش کنم کمی بلندتر صحبت بفرمایید؟
این
سامونا هم تو که عرض کردم مسئله گیری دخانیات هم به همین ترتیب امسال در 6 ماه اول رونمایی خواهد شد و مورد استفاده زنجیره تامین مصرف کننده و بازرسی قرار خواهد گرفت. همونطور که میدونید گوشه های تبادل اطلاعات وزارت خانه ها بر اساس سند اضافی دولت الکترونیک در حال تکمیل شدن همکاری که ستاد مرکزی با وزارت راه و شهرسازی انجام داد و اون گوشه TUIX یا ترانسپورتیشن اند اربن اینترنت اکسچنج یا مرکز ملی تبادل اطلاعات راه و شهرسازی رو عملیاتی کرد و همین اساس یک پارچه سازی اسناد در سازمان های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد، از جمله سازمان راهداری هم رانمایی جاده‌ای برای یک پارچه سازی اسناد بارنامه برخط و حتی به این سمت خواهیم رفت که سند بارنامه و فیزیک بارنامه حذف بشه و همه چی به صورت الکترونیکی قابل رهگیری و رصد باشه. اگر حاملی داره کالای قاچاق رو در مسیر جاده‌ای حمل و نقل می‌کنه و ضابط ما چه وزارت اطلاعات نیروی انتظامی بخواد متوجه بشه بدون اینکه بخواد کامیون رو بزنه کنار یا بهش دست به توقف بده، از روی شماره پلاکش متوجه میشه که
آید دکتر مجدد صداتون ضعیف شد.
الان چطوره؟
بله بله یکم بلندتر اگه محبت بفرمایید.
ضابط ما میتونه توی جاده با استعلام پلاک حامل به وسیله موبایل خودش متوجه بشه که آیا این حامل کالا مضمون به حمل کالای قاچاق هست یا نه، چون بارنامه برخطش به صورت الکترونیکی ثبت شده و استعلامش هم برای ضابط به صورت الکترونیکی میسره و دیگه مثل سابق نیست که مجبور شیم کنترل های مانع ایجاد بکنیم برای بررسی ها و بازرسی ها. بدونه که کامیون کنار زده بشه یا فراخوان بشه، ضابط در خودروی خودش یا در محل خودش استعلام میگیره و زن قاچاق خودش رو تقویت میکنه. همونطور که عرض کردم سامانه بازرسی هم به همین ترتیب در سازمان حمایت رونمایی خواهد شد. سامانه یک پارچه مدیریت بازرسی، سامانه گارانتی و سامانه های حوزه سازمان راهداری و همون هم جاده‌ای و
متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در این گفتگوی تلفنی جناب دهخانی نیا. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به برنامه‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رونمایی از سامانه‌های جدید آقای دهخانی نیا مدیر کل نظارت بر سامانه‌ها و سخنگوی این ستاد پاسخگوی پرسش‌های ما. سخنگوی دولت اعلام کرد پیشنهادات اعمال محدودیت برای پایتخت بررسی و تصمیم‌های اتخاذ خواهد شد. علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود به یه سخنانی گفت کماکان کرونا موضوع اصلی دولت و جامعه است. ربیعی در ادامه در خصوص به جریان افتادن سؤال از رئیس جمهور در مجلس گفت سؤال از رئیس جمهور حق قانونی نمایندگان است، اما به شکل جدی نگرانیم که سؤال شتاب زده از رئیس جمهور در حالی که مجلس 11 کار خود را تازه آغاز کرده و اشرافی بر سیاست‌های دولت پیدا نکرده باشد به حاشیه‌های غیر ضرور دامن زده باشد. مدیر عامل شرکت توانیر از برنامه جدی این شرکت برای شناسایی مراکز غیرقانونی تولید ارز دیجیتال خبر داد و گفت به کسانی که در شناسایی مراکز کمک کنند و گزارشی از وجود مراکز غیرقانونی تولید ارز دیجیتال ارائه کنند 10 میلیون تومان پاداش داده خواهند شد. محمد حسن متولی زاده افزود تا امروز 1100 مرکز غیرقانونی تولید ارز دیجیتال در کشور شناسایی و تعطیل شده است. خب عزیزان شنونده، افتخار داریم از برنامه بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو با شما همراهیم.
اقتصاد بدون خط خوردگی.